بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان و همراهان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. امیدوارم که عزاداری هاتون مورد قبول درگاه الهی قرار گرفته باشه و انشالله به واسطه همین عزاداری ها مورد شفاعت اهل بیت قرار بگیریم انشالله. خب بعد از یک وقفه کوتاهی که در مورد برنامه روشنای احکام پیش اومد دوباره و مجددا در خدمت شما عزیزان هستیم با حضور کارشناس محترم حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی فقیهی عزیز. عرض سلامی داشته باشیم خدمت ایشون و برگردیم سوالات شما عزیزان رو بپرسیم. حاجی سلام علیکم، وقتتون بخیر.
سلام علیکم. برای بینندگان عزیز هم سلام عرض میکنم خدمتشون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین ولا سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اجمعین ایام شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها. یک سلام خدمت حضرت عرض میکنیم. السلام علیک یا فاطمه الزهرا. امیدواریم که انشاءالله به برکت حضرت خدا توفیق بده اونطور که خود حضرت میپسندند بتونیم انجام وظیفه کنیم. در خدمت شما هستم
انشاءالله. خب بینندگان عزیز میتونن سوالات خودشون رو از طریق تماس تلفنی یا پیام صوتی یا پیام متنی با ما در ارتباط بذارن و سوالات خودشون رو همچنین از طریق فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی از طریق پیج اینستاگرامی ما به آدرس ولی عصر احکام ولی عصر تی وی میتونن با ما در ارتباط باشن و سوالات خودشون رو بپرسن. خب آقا اگر اجازه بفرمایید سوالات رو شروع کنیم.
قبل از سوالات اگر اجازه بفرمایید من یک روایتی خدمت بینندگان عزیز عرض کنم که مناسبت با احکام این هم داره، بعد در خدمت شما باشم.
سلامت باشید، در خدمتون هستیم، بفرمایید آقا.
در تفسیر آیه شریفه قل فلله الحجت البالغه در سوره انعام آیه 149 که خداوند می‌فرماید که ای پیغمبر بگو خداوند اون یک حجت رسا داره، یعنی حجت خدا بر مردم کامله، تمامه، یعنی هیچ کس نمیتونه بگه ما در مقابل خدا حرف داریم، همیشه خدا در مقابل ما حرف داره. اینجا امام صادق علیه السلام در تفسیر این آیه میفرماد که روز قیامت بنده ای رو میارن میگن چرا به وظایفت عمل نکردی؟ تعبیر اینه که عبدی اکن تعالما، توی که به وظایفت عمل نکردی میدونستی که وظیفت چیه و انجام ندادی؟ اگه بگه بله میدونستم، خطاب میرسد که افلا عملت به ما علمت، چرا به اون چیزی که میدونستی عمل نکردی؟ خب میدونستی باید طبقش عمل میکردی. اگه بگه من نمیدونستم، در جواب بگه کنت جاهلا، خطاب میرسد که افلا تعلمت حتی تعمل، تو نباید یاد میگرفتی تا عمل کنی. لذا این روایت شریفه به ما میفهمونه و اگه میدونیم حکم شرعی رو حتما باید عمل کنیم. اگر بر فرض کسی هم نمیدونه که اکثرا بله باید بپرسیم. حالا یکی از زمینه های پرسش این برنامه است که الحمدلله توفیقش هست که در خدمت دوستان
باشید. سلامت باشید، خیلی هم عالی، روایت به جایی بود، انشالله که بینندگان عزیز استفاده کنم. من دوباره اون پیج صحیح دوباره بگم خدمتون، عدسان احکام آندرلاین ولی از تیوی، حالا سعیش هم همین دوستان رو میتونن زیرنویس کنن که یه وقت بینندگان به اشتباه نیفتن. خب آجا شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوال پرسیدن خانم عزتی، گفتن که نماز قضا و روزه، کسی که نماز قضا و روزه زیادی داره با چیکار کنه؟
کسی که نماز قضا یه روزه یا قضای روزه زیاد داره، این در مقدار توان خودش شروع میکنه به انجام دادن، هر مقداری در توانش بود انجام میده و هر مقداری یه وقت مثلا نتونست و به درد سر میفته این رو یادداشت میکنه. اگه انشاءالله در سالیان ولو متمادی عمرش خلاصه ادامه پیدا کرد و انجام داد که خوب. اگه انجام نداد همین میشه به عنوان وصیت نامه. تو وصیت نامه میاره که مثلا من 10 سال نماز یا 10 سال روزه بدهکار بودم، 5 سالش رو انجام دادم، 5 سال دیگر رو بعد از من در واقع انجام بدید. البته تلاشش باشه تا مقداری که اذیت نشه، تا موقعی که خودش میتونه خودش انجام بده، و اگر توانش رو خلاصه گذاشت و به مقدار توان معمول و متعارف که اذیت نشه انجام داد، بقیهش انشاءالله دیگه بخشش خداوند است و رحمت خداوند.
ولی وصیته باید حتما باشه. بله. اگر یقین داره که بله. مقداری مونده باید حتما وصیت کنه.
بله بله.
خیلی ممنون، متشکر. آیه رضوی سوال پرسیدن که اگر در حال نماز خوندن آیه سجدار بشنویم وظیفه ما چیه؟ مرجعشون آیت الله مکارم شیرازی است.
بله، از شاید که اگر در حال نماز واجب ما آیه سجده رو شنیدیم، باید اون لحظه اشاره به سجده کنیم، یعنی یه لحظه اینجور با سر یه کمی اشاره به سجده، هم یه لحظه هیچی هم نگه، لازم هیچی
ذکر سجده هیچی لازم نیست،
هیچی نمیخواد. بله، فقط یه اشاره به سجده، نماز رو ادامه میده، تمام میکنه. احتیاطاً بعد از السلام علیکم نماز هم یه سجده اختیاری انجام میده و نمازش هم صحیح، هیچ مشکلی نداره. اگر نماز مستحبی باشه، تو نماز مستحبی مانعی نداره، همون موقع که آیه سجده شنید میره سجده، سجده اختیاری انجام میده، بعدم پا میشه بقیه نماز را از هر کجا در واقع انجام نشده بود بقیه‌اش رو ادامه میده.
این که فرمودید احتیاطاً، این احتیاط واجبه یا احتیاط مستحبه؟
یعنی شاید که چون اختلافی من اینو احتیاط عرض کردم که حالا مهم نیست حالا انجام بدن. یعنی بعضی هم میگن اصلا لازم نیست، بعضی از آیون این حال به احتیاط مراعات کنن دیگه این مشکل حل.
وقتی هم گرفته نمیشه میتونه انجام بده.
بله.
خیلی ممنون. گفتن که در سجده حالا چه مستحب چه واجب بفرمایید که آیا باید دست روی زمین باشه؟ میتونیم ذکر شماری صلوات شماری رو دستمون داشته باشیم یا انگشتری دستمون باشه؟ اشکال داره یا نه؟
در سجده واجب بله، حتما باید دست ها کف دست کامل رو زمین قرار بگیره تا نماز مثلا صحیح باشه، سجده نماز. اما در سجده ای که حالا مربوط به نمازهای مستحبی هست، گاهی مثلا تو نماز مستحبی گفتن فلان ذکر را مثلا تو سجده 70 مرتبه بگید، این میخواد شمارش کنه، اونجا اشکالی نداره که حالا صلوات شماری یا تسبیح دستش باشه و یه بخشی از دستش هر مقداریش تو زمین هست، هر مقداریش نیاز هست که برداره به خاطر شمارش، در نمازهای مستحبی اشکالی نداره. یا بعد از نمازم که دیگه همطوری سجده معمولیه، مثل کسانی که جمع کردن تشریف میارن بعد از نماز دیگه سجده میرسه تا صلوات میخواد بفرسته، اون هم اشکال نداره که دست رو زمین نباشه.
تو نمازهای واجب یه وقتی انگشتر دستمونه یا از این صلوات شمارای انگشتی هست تو دستمون بندش رو میبندیم، اینم باید تو نماز واجب در بیرون انگشتر اینا رو یا نه؟
اگه به طور متعارف دست رو زمین هست کافیه، لازم نیست مثلا انگشتر یه موقع اینطور برش گردوندیم، اینطور هم که برگردوندیم باز دست روی زمین قرار میگیره، ولی یه موقع نگین انگشتر خیلی بزرگه،
بزرگه.
اون نگینه خیلی بزرگ که ما سبب بشه که دست بیاد بالای کمی، اون بله. ولی اگه مثلا پشت انگشتر باشه یا نگینی باشه که کوچیک باشه، اینا هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه که به طور متعارف دست روی زمین باشه.
خیلی ممنون، متشکر. سوال بعدی، حالا من تونتون سوالا رو میپرسم، الحمدلله جواب مختصر هست که به تمام سوالات ان شاءالله برسیم. گفتن که در مورد تعداد رکعات نماز زیاد شک میکنیم، وظیفمون چیه اینجا؟
هر کسی در هر زمینه زیاد شک میکنه نباید اعتنا کنه، چه در رکعات نماز باشه چه در غیر از رکعات. حالا در خصوص رکعات ایشون باید همیشه بنا رو بگذاره به اون طرفی که منفعتش توشه. یعنی چی؟ یعنی اگر شک میکنه 2 رکعت خوندم یا 3 رکعت تو نمازای مثلا 3 رکعتی یا 4 رکعتی بگه 3 رکعت خوندم، بنا رو بر 3 رکعت بگذاره. نمیدونم 3 رکعت خونم یا 4 رکعت، بنابراین بر 4 رکعت بگذاری. ولی اگه مثلا تو نماز صبح شک کرد آیا 2 رکعت خونم یا 3 رکعت، اینجا بنابراین بگذاری بر 2 که نمازش صحیح باشه.
پس هر جایی که به نفعش هست،
هر جایی که نفعش هست. بله.
خیلی ممنون، متشکر. یه سوالی هم پرسن، خیلی کلیه ولی خب حالا حضرت عالی جوابشو بفرمایید. گفتن کسی بدهکار باشه و پیداش نکنیم وظیفه ما چیه؟ اینو بفرمایید تا بچه دوم سوال بپرسم من.
اصلا کسی که بدهکار به شخصی، اگه شخصو میشناسه ولی دسترسی بهش نداره، یعنی میدونه چی بود و چی بود، ولی الان مثلا مدتیه که دیگه از اون منطقه رفته، اگه واقعا مایوس از این که دسترسی به خودش یا به بستگانش پیدا کنه، بستگانی که مثلا بتونن به او دسترسی پیدا کنن، یا اگه از دنیا رفته به ورثش، اگه امکان دسترسی به طور طبیعی دیگه نیست، اون مال را از طرف اون آقا صدقه به فقیر بده، دیگه وقتی یه وظیفه‌ای نداره. البته گفتن مشروط بر این که اگه یه وقت اون طرف پیدا شد،
همین بخش دوم همینه، اگر یه وقت بعدم پیداش کردیم چی؟
بعدش پیدا شد، اونجا میگن که به طرف بگه که آره ما این بدهکاری رو داشتیم به تو، برات صدقه دادیم. اگه اون راضی شد خب را. اما اگه راضی نشد باید براش جبران کنه. منتها میگه پس اون پولی که داریم کجا رفت؟ هیچی، رو خزینه خداوند متعال بر حساب شده برای شما. بله، بالاخره براش
جزء ثوابای خودمون،
جزء ثوابای خودش حساب میشه. بله، اگه اون طرف راضی شد که هیچ، اگه هم پیدا نشد باز هیچ وظیفه ای نداره.
خیلی ممنون، متشکرم. سوال پرسیدن که مجلس تقلید من رهبر انقلاب، بفرمایید که اگر در نیت وضو و غسل قربتا الی الله نگیم، آیا وضو و غسلمون باطله یا نه؟
این مسئله کلا نظر همه مراجع یکیه. در نیت گفتن اصلا لازم نیست. وقتی آدم وضو میگه برای کی داره وضو میگیره؟ برای خدا میگیره دیگه. وقتی برای خدا داره وضو میگه، این خودش خود معنای قربت الی الله، همین کافیه. هیچ به زبون آوردن، حتی تو ذهنش عبور دادن و اینها هم نیازی نیست. همین که عملا برای خدا داره این کارو انجام میده، همین کافیه. چه نماز، چه وضو، چه همه اعمال دیگه، مثلا روزه باشه. تو همین که در واقع برای خدا آدم کارو شروع میکنه، مسلما اگه خدا نگفته من هیچ وقت وضو نمیگرفتم، خدا نگفته من نماز نمیخوندم، این دلیل معنیش که قربت الی الله هست.
خب حالا یه وقت اول وضو قربت الی الله هست، حالا یه وقت یه جمعی نشستن و حالا این خوشش میاد، دیگران دقت کردن بهش، اون بحث ریا پیش میاد. اونجا میخواد به خاطر اینکه نظر اونا رو جذب کنه و جلب کنه، خیلی با آب و تاب وضو میگیره. اینجا بازم اشکال
فرق میکنه، اون دیگه قربت الی الله خودش خراب کرده. بله، قربت الی الله از که خود به خود هست، به شرطی که خرابش
نکنی.
بله، اگه دید آره یه عده‌ای هستن اونجا، یه حتی یه نفر هست میگه ما یه دستی درست بکشیم که طرف بگن به چه وضوعی میگیره. بله، اگه اینجور شد دیگه از اینجا قربت الی الله نیست و طبیعتا عبادت چون باید برای خدا باشه باطل میشه.
پس این باید حتما دوباره تجربه.
بله، باید از اول شروع کنه.
خیلی ممنون، متشکرم. آقای وحیدپور، جناب آقای وحیدپور چند تا سوال پرسیدن و گفتن که مرجع تقلید من آقای مکارم هست. یکی این که آیا به یارانه‌ای که داده میشه خمس تعلق میگیره یا نه؟
بله، به نظر حضرت آیت الله مکارم شیرازی به یارانه خمس تعلق میگیره.
حالا دیگر مراجع هم اگر خاطرتون هست
بفرمایید. شاید که دیگر مراجع حضرت آقا حضرت آیت الله العظما امام خامنه‌ای، ایشون میفرماید یارانه بهش خمس تعلق نمیگیره و حکم هدیه رو داره، چون ایشون هدیه رو میفرمون خمس نداره. آیت الله سیستانی حفظه الله، ایشون میفرماد که یارانه تا دریافت نکردی فقط تو حسابت واریز شده، این خمس نداره. از اون وقتی که دریافتش کردی، اگه بعد از دریافت هزینه کردی باز هیچ، اگه هزینه نکردی و دریافت شده، حالا بلا دریافت کرد از این حساب گرفت تو حساب دیگه گذاشت، یا اینکه دریافت کرد مثلا کنار خونه گذاشت، اون موقعی به سر سال برخورد کرد خمس داره.
پس اگر از سر سال خمسی اضافه بیاد خمسش
پرداخت به شرط دریافت. ولی اگه تو حسابی که یارانه ها رو واریز میکنه بمونه، 5 سال هم بمونه، به نظر آیت الله سیستانی خمس نداره.
این نکته جدیدی بود که شاید اکثر بینندگان اطلاع نداشتن. و سوال دیگه در مورد همین خمسه، گفتن که پاداشی که پس از پایان خدمت 30 سال اداری داده میشه، آیا خمس تعلق میگیره بهش یا نه؟
این پاداش دو نوع ممکنه باشه. یه نوعش اینه که از حقوقش ماهیانه کم میکنه همیشه، بعد آخر کار که میشه یک جا چه کار میکنه؟ بهش پرداخت
میکنه. در واقع اونا دارن از طرف ما پس انداز میکنن.
بله، اینجا وقت بهش پرداخت کردن، الانی که بهش پرداخت کردن که فعلا خمس نداره چون تازه دستش اومده. بعدن اگه تا سر سال خمسی رسید و هزینه نشده بود، باید خمسشو پرداخت کنه. ولی یه سری هست که نه، از حقوق چیزی کسر نمی کنن، حقوقشو کامل میدن، یه قانونی هم دارن که هر کس در زمان خودش بازنشستگیش پیدا شد، در زمان بازنشستگی این مبلغ بهش پاداش میدن. اون مبلغ این پاداش هم حکم هدیه رو داره. وقتی حکم هدیه رو داشت، حضرت آقا حضرت آیت الله عظمای امام خامنه‌ای میفرمان این خمس نداره. بقیه مراجع که حالا مثل آیت الله مکارم، آیت الله سیستانی، آیت الله صافی هم سال اینها آیون که هدیه رو میگن خمس داره، اون هم نظرشونه الان که دریافت کرد خب مشکل نداره، اما تا سر سال خمسی اگه هزینه نشد اون موقع باید خمسشو بده.
خیلی ممنون، متشکر. ادامه سوالات این بنده خدا هنوز هست. حالا یه تماس تلفنی داریم. خانم رحیمی از بهبهان، سلام علیکم، بفرمایید سوالتونو.
با سلام خدمت آقای فقیه و مجری محترم برنامه.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
من چند تا سوال خدمتتون دارم.
اگه میشه صدای داخل استودیو رو یکم بلندتر و زیادتر کنید.
ببخشید. سوال اولام اینه که با توجه به اینکه نماز قضای پدر بر پسر بزرگتر واجبه، حالا اگر پدر توی دوران زنده بودنش عمرش نماز روزش رو به جا نیاورده باشه، حداقل چه میزان از نماز روزش بر پسر بزرگتر واجبه طبق فتوای آقای سیستانی؟
بله.
این یکی از سوالاتم. سوال دومی که اگه یه پدری پسر نداشته باشه که نماز قضا رو به جا بیاره، با توجه به اینکه نائب هم نمیتونه معذور باشه و دختر خودش نمیتونه نماز مثلا استاده رو به جا بیاره، حالا به نظر شما تکلیف این دختر چیه؟ چطور میتونه نمازهای قضای پدرش رو به جا بیاره؟
بله.
اینم یه مورد. و یه مورد این که البته من این مطلب رو خودم در جایی شنیدم، صحت سقمش رو نمیدونم، خواستم ببینم وضعیتش به چه صورتیه. مثلا اگر در سرویس بهداشتی، حالا هتل، جایی دمپایی مردونه باشه و زن و مرد ازش استفاده کنن، آیا برای وضوی زن اشکال ایجاد میکنه؟ چون من اینو شنیدم که اشکال داره، حالا نمیدونم، خواستم ببینم آیا واقعا درسته یا خیر. و یه سوال دیگه خدمتون دارم، این که آیا برای مسح پا اگر پا رو یه مقدار بالا بیاریم، مثلا فرض کن روی پله جای قرار بدیم مسح رو بکشی، آیا اشکال داره یا خیر؟
خیلی ممنون، متشکرم. آجا سوال ندارید شما؟
نه خیلی.
خیلی ممنون، منتظر باشین ان شاءالله جواب رو دریافت کنین. خب آجا چهار تا سوال پرسیدن. سوال اول این که گفتن با توجه به این که نماز قضای پدر بر پسر بزرگتر واجبه و خود پدرم در زمان حیاتش ادا نکرده، تا چه میزان بر پسر بزرگ واجبه که اینا رو ادا کنه؟
اون چیزی که نظر همه هست در واقع اینه که اون مقدار نمازهایی که از پدر نمازخون یه وقت فوت میشه، شخص پدر نمازخونه، اما حالا یک ماه مثلا به یه علتی مریضی چیزی مثلا نماز نخونده، یا حالا ولو اینکه اهل نماز بوده، گاهی هم مثلا شیطان فریبش میداده اتفاقی وقت نماز نمیخونده، یا در روزه ها اتفاقی مثلا در یه ماه مبارکی چهار تا روزه نگرفته، اینها بر عهده پسر بزرگتر هست. اما اون پدری که اصلا به قول من اهل این حرفا نیست،
یعنی عمدن نماز نمیخونه،
عمدن کلا اصلا نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، اینها اکثرا آقای میفهمند دیگه این لازم نیست که پسر بزرگتر نمازهای همچه پدری رو قضا کنه، مخصوصا خیلی از اوقات باعث حرج میشه. وقتی باعث حرج شد، یعنی این پسر حالا بخواد فرض بگی 50 سال نماز قضای پدر بخونه، قطعا این موجب حرج است و واجب نیست.
اینجا تکلیفی نیست که مثلا به مقداری که خودش توانایی داره بخونه؟
نه دیگه، اینجا میفرمان که وقتی که در اثر طغیان، تعبیر اینجوریه، یعنی در اصل اینکه اهل حرفا نیست، اصلا اهل نماز نیست، اهل روزه نیست،
خدای نکرده سرکشی و طغیان، بله،
این دیگه لازم نیست بر پسر بزرگتر که این نمازا رو به عهده بگیره. البته این که میگیم حالا اگر پسری بخواد ادای به قول معروف حق پدر بکنه بیشتر، ما این که واجب نیست بخواد انجام بده، هیچ مشکلی نداره. اصلا میگیم من میخوام بابامو نجات بدم، اون مشکل نداره، ولی واجب نیست. اون مقداری که واجب است همین نمازهایی که طرف نمازخون یا طرفی که روزگیر هست گاهی بالاخره شیطان فریب میده یا نه اتفاق پیش میاد بالاخره انجام نمیده.
خیلی ممنون، متشکر. سوال دومشون این بود که یه پدری گاهی وقتا پسر نداره و حالا دختر داره، اون وقت تکلیف این نمازهای قضایی این پدر چطوریه؟ آیا دختر میتونه بخونه یا نه باید وصیت کنه؟
از میشه که اگر پسر نداره، اینجا وظیفه‌ای برای دختر نیست کلا، یعنی مگر اینکه اون بابا وصیت کرده باشه، بر اساس وصیت عمل به وصیت واجبه، ولی به عنوان نماز قضای پدر یا نماز قضای فرضی مادر نه، لزومی نداره. فقط پسر بزرگتر فقط اون وظیفه داره، و اگر میت پسر نداره دختر هیچ وظیفه ای نداره. بازی همون مطلبی که تو سوال قبل عرض کردم، حالا اگه این دختر بخواد برای اینکه باباش رو نجات بده، بالاخره قضا رو انجام بده، کار خیلی خوبیه. منتها این که گفتن اگه این شخص معذوره، مثلا نمیتونه وایس نماز انجام بده، بله این هست. اگر شخصی نیست که بتونه ایستاده و به طور طبیعی نماز رو انجام بده، این نمیتونه قضا کنه، باید چیکار کنه؟ باید به عهده دیگری بسپاره، مثلا یه کسی رو نایب بگیره، اجیرش کنه، به اون بگه انجام بده.
این نماز باید به طور کامل و صحیح
بله،
انجام بشه.
صحیح انجام بشه.
خیلی ممنون. سوال سومش هم این بود که حالا ایشون شنیده بودن که اگر در سرویس بهداشتی، حالا سرویس بهداشتی زنانه یا مردانه، حالا سوالشون در مورد زنانه بود، این که اون کفش‌ها و دمپایی‌ها مشترکاً استفاده میشه، گفتن آیا اشکال داره اگر زن با اون دمپایا وضو بگیره یا نه؟
این سوال دو بخشه در حقیقت. یعنی اصلا پوشیدن اون دمپایی جایز یا جایز نیست؟ پوشیدن دمپایی در واقع مردانه که زن بپوشه یا زن مرد بپوشه، گاهی لحظه ای آدم میپوشه، یه چند دقیقه، پنج دقیقه، نمیدونم چی، حالا اتفاقی، این هیچ اشکال نداره. اونی که آقایون گفتن اشکال داره، من کسی اصلا کلا بگی من میخوام یه خانمی، من میخوام فقط دمپایی مردانه بپوشم،
خودشو شبیه به مردا کنه،
بله، یا مثلا لباس مردانه میخوام بپوشم، یا یه خانمی من میگه لباس مردانه، یا برعکس یک آقایی بگی من میخوام فرضی دمپایی زنانه همیشه بپوشم، کفش زنانه همیشه بپوشم، اونه که آقای میگن اشکال داره. ولی در هر صورت اگر کسی با دمپایی که حالا زنونه هست مرد بپوشه یا مردونه از زن بپوشه وضو بگیره، وضو باطل نیست، هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه،
اشکالی نداره. و سوال آخرشون هم این بود که آیا اشکال داره برای مسح پا یه وقت پامونو بیاریم بالاتر روی پله چیزی بزنیم و مسح کنیم یا نه؟
برای مسح پا اصلا لازم نیست پا رو زمین باشه، پا رو بالا بیاره لب پله بگذاره مسح بکشه، اشکال نداره. جوون هست نمیفته،
معلق رو
هم پاش بالا بگیره، ولی پاش به قول معروف ثابت باشه که دست رو روی پا بکشه، ولی پا یه حرکت مختصری هم بکنه اشکالی نداره و وضو صحیحه.
خب این یه وقت پا رو خودشون میکشن این اونور، یعنی دست باید روی پا کشیده
دست
بشه،
دست پا رو کشیده روی پا باید کشیده بشه، همین که دست روی پا کشیده بشه، حالا یه پای تکونی هم بخوره با این حرفا هیچ اشکالی نداره.
خیلی ممنون و متشکر از شما. خب بریم یه میان برنامه ببینیم، ان شاء الله برمیگردیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
Oh,
صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا. مجددا سلام عرض میکنیم خدمت شما بینندگان و همراهان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف. شما با برنامه روشنای احکام همراه هستید و میتونید از همین لحظه با ما تماس بگیرید و سوالات خودتون از آقای فقیه عزیز بپرسید. واجد چند سوال در مورد خمس اینا میپرسیدیم. سوال بعدی در مورد خمس این بود که ایدی که سالانه از طریق دولت به کارمندان داده میشه آیا بهش خمس تعلق میگیره یا نه؟
این هم شبیه همون سوال قبلی. ایدی چون هدیه حساب میشه، در واقع حقوق نیست، هدیه. این هدیه رو به نظر حضرت آیت الله عظمای امام خامنه ای خمس نداره، ولی به نظر آقایون دیگه عمدتا میگن چیه؟ یعنی خمس داره.
خمس داره.
بعد اگر البته به سرسال خمسی برخورد کنه و هزینه نشه.
نظرهای سیستانی در مورد همین هم همین جوریه که اگر دست به اون پول نزنه.
آقای سیستانی کلن این رو در واقع نظر کلیه که اون پولی که میاد تو حساب تا دریافت نکردی پول شما به حساب نمیاد.
خیلی ممنون، متشکر. سوال پرسیدن که مسئله حقوق کارمندی، اون قسمتی که مربوط به حق همسر و فرزندان میدن، تو بعضی از ادارات یه مبلغی به عنوان حق همسر و حق فرزندان میدن، آیا بازم به اونها خمس تعلق میگیره؟ با توجه به که به ما پول نمیدن، به زن و بچه هم پول میدن، برای زن و بچه میدن.
انشاءالله که پول به زن و بچه نمیدن،
به ما میدن به نیت اونها.
به نیت اونا در واقع یه امتیازیه، میگن حقوق فلانی به خاطر همسر، به خاطر این چند تا فرزند درجه حقوقش میره بالا. این چون فقط امتیازه، این حقوق رو کلن ملک خودشه. حالا اگه مصرف نکرد خمس داره. اینطور نیست که اگه این ملک زن و بچه است، یعنی حتی اگه هزینه برای بچه ها و مثلا خانمش هم نکرد، اونها به عنوان اینکه این پول برای اون داشته طلبکار نیستن. یه مثال هم عرض کنم، مثلا همین یارانه ها، یارانه ها که به حساب سرپرست خانواده واگذار میشه، واریز میشه. خب این معنیش این نیست که این مبلغ به تعداد نفرات، مثلا 45,000 تومنش مال خانومه، 45,000 تومنش مال این بچه هست، 45,000 نه، این مال سرپرست خانواده هست کلن. یعنی آقا شما عهده‌دار این زندگی هستی، این پولو به شما میدیم، منتها به تعداد چی؟ نفرات میدیم. برخلاف اونجایی که بله، یا مثلا اینجا سوده نمیدونم سهام عدالت، هر کسی به حساب خودش واریز میکنن، اون بله وظیفه خودش داره. ولی این جاها نه، این که ملا مثل حالا اون یارانه ها که در واقع به اون سرپرست خانواده میدن، کلن ملکیتش مال کیه؟ مال همون سرپرست خانواده است، مال اون پدره. یا اون حقوقی که در واقع میاد میگیره، اون حقوق را در حقیقت وقتی ولو به عنوان اینکه این مقدارم حق عائله‌مندیه، نمیدونم حق فرزنده، نمیدونم حق چی امثال این حرفا، اینا کلن ملک خود شخصه. اگه اضافه بیاد سر سال خمس داره.
خمس داره. خیلی ممنون، متشکر. از طریق پیج اینستاگرامی ما چند تا سوال پرسیدن. یکی این که آیا شغل آرایشگر زنانه بودن، این شغل حرامه یا نه؟
اصل شغل آرایشگر زنانه بودن حرام نیست، هیچ اشکالی نداره، منتها بعضی از شغل هاست در معرض کار حرامه، اینا نیاز به احتیاط داره. حالا یکی از شغلایی که در معرض کار حرامه همین شغل آرایشگری زنانه. حالا اگر عروسی رو میارن به قول معروف، خب برای داماد میخوان این عروس رو تزیینش کنه، اگه برای داماد داره تزیین میکنه، یا برای فرضی مجلس زنانه، این هیچ اشکال نداره. یا فرضی خانم هایی که میان برای مجلس زنانه میخواد خودش رو در واقع آرایش کنه، یا گاهی اتفاقی ممکنه برای شوهر امثال این، درآمد از این راه اشکال نداره. یا مثلا فردی که طرف میاد یه کار عمومی انجام میده، ببخشید مثال بزنم، ابروهاش رو میخواد مثلا در واقع اصلاح کنه، که این اصلا کاری حالا به خصوص نمیدونم کار حرام یا حلال یا همسان حرفا نداره، اینا هم هیچ اشکالی نداره. بله اگر یه کسانی میان بخوان آرایش کنن اونجا، مخصوص اینکه تو کوچه با خیابون خودشون را در واقع به نامحرم نشون بدن، یا طرف بدونه که این از افرادی است که میره در عروسی مختلط شرکت میکنه و میخواد اینجا، بله اون جایز نیست. پس باید در مورد خاص اونجا افراد را اگه میخواد این رزق ورزش حلال باشه اونها را اصلا کارشون انجام نده، بیرو در رسی بگه ما انجام نمیدیم و ما درآمد حرام نمیخواییم، اون موارد دیگر را انجام بده و شغل هیچ اشکالی نداره.
خب از الان متاسفانه گاهی این مرد میره آرایشگر زنانه یا زن، بعضا تو این پیج اینستاگرامی هم متاسفانه در رواج پیدا میکنه و کسی هم نیست جلوشو بگیره، اتفاقات میفته، این اشکال داره از جهت شرعی یا
اون
نه؟
اون که قطعا اشکال داره، اون که ما میگفتیم همینه که خانوم ها میرن در واقع یه خانومی به آرایشگری برای آرایش، اون آرایشگر اون اشکال نداره با اون توضیحی که عرض کردیم، اما اگر مثلا فرض بگی یک خانمی بخواد بره پیش مردی
یا برعکس
مردی بخواد بره پیش خانمی، قطعا جایز نیست و درآمدی هم که از اون راه اون آرایشگر در واقع کسب کنه قطعا بیشک و شبه حرامه. حتی بفرمایید که من یه مثال دیگه بزنم، لباس زنانه رو یه مرد بخواد بدوزه، اگه این مرد فقط میدوزه اون اندازه‌گیری و این پرو و نمیدونم امثال این حرفا رو یه خانمی انجام میده، بعد میگه آقا این اندازه تو این مثلا لباسو بدوز فقط، این اشکال نداره. اما اگه بنا باشه که خود اون مرد بخواد مثلا اندازه بگیره و نمیدونم بعد پرو کنه و امثال این حرفا، اون قطعا اون درآمدم جایز نیست. لذا این گفته شدم عرض بشه که حالا باید حتما خانم ها پیش خانم را برای شرکت کرده باشند با اون توضیحی که گفته باشیم و آقایون هم پیش آقایون، برعکس اگه باشه حتما درآمدش جایز نیست. یه مورد دیگری هم که گاهی گفته میشه متاسفانه، گاهی برای مثلا برداشتن موها از بدن خانم ها پیش خانم میرن در قسمت هایی که نباید حتی خانم ها نگاه کنن، اون هم درآمد از اون راه هم جایز نیست.
بله خیلی ممنون، متشکر. یه تماس تلفنی داریم. آیه ایزدی از فارس، سلام علیکم، بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
سلام علیکم، سلامت باشید.
سلامت باشید. ببخشید من یه سوالی داشتم.
بله بفرمایید.
در بابت مهریه، اگر خانمی تقاضای مهریه کنه، اون آقا قانون ما میگه چون هیچ چیزی به نام اوشون نیست، مهریه دستش نمیرسه. خب زمانی که آقایی میره تو بانک میخواد حساب جاری باز کنه یا وام میگیره، به قول معروف ضامن ازش میخوان، زمانی که ضامن میخوان اگه اوشون نتونه پرداخت کنه ضامن معذبه پرداخت کنه. زمانی که شخصی میره خواستگاری، خب این تنها که نرفته خواستگاری، پدرش هست، برادرش هست، کسوی دیگر هستن که میرن خواستگاری، این مهریه را تعیین میکنن، این المطالبه یعنی بدهکار باید پرداخت بشه.
بله.
اگه پرداخت بشه زمانی که هیچ نوع مداری که به نام اوشون نیست، نه سند خونه، نه سند ماشین، نه سند به قول معروف هیچ چیزی، نه حساب بانکی، خب این میان میگن چیه خانم که چیزی نداره توقیف کنیم. اگر نداره توقیف کنه، پس روزی که اومده خواستگاری این ضامن به عنوان به قول معروف اومده، چرا از اون نمیگیرن؟ پس اون خانم باید چی کنه؟ از کجا بیاره بخوره؟ زندگیش باید چی بشه؟
بله سوال دارید آجا؟
بله من عرض میکنم خدمتتون. ببینید بحث ضمانت با بحث در واقع شاهد بودن برای اون مهری متفاوته.
بله.
ببینید الان شما اگر رفتی توی بانک خواهید قرض بگیرید، یه نفر رو میبرید ضامن، اون چک ازش میگیرند، یعنی آقا چک بده یا سفته بده، برای چی؟ برای اینکه تو ضامن شدی، اگر در واقع طرف پرداخت نکرد در واقع تو عهده‌دار بشی. همونجا تو اون بانک اگر گفتن آقا دو نفرم به عنوان شاهد امضا کنن، فقط اگه امضا کردن تو اون بانک یقه اینا رو نمیگیره که آقا شما اینجا بودید، فلانی پول قرض کرد، حالا شما بیان پول بدید، میگه من چک ندادم، من ضمانت نکردم، من فقط شاهد بودم که بله. اگه تو دادگاه به من گفتن بیا شهادت بده، میام در شهادت میدم، میگم بله فلانی من دیدم از اینجا از این بانک پول قرض کرد و ما شاهدیم. در مورد عقد و مهریه هم اینه. بله آقا اون که بدهکار از شوهره. حالا اگر این شوهر مال و اموالی داره ولی رفته به نام کسی دیگه زده که نتونن یقشو بگیرن. این بین خودش خدا بده، کار مسئوله، باید بده، باید پرداخت کنه. این که حالا اموالش به نام کسی دیگر بزنه، مسئولیت از عهده او برداشته نشده، این بالاخره بدهکاره. دیگرانی که اومده بودن که ضمانت نکردن، کی اونا اومدن گفتن که آقا ما اینجا اومدیم تو این جلسه در واقع مهر بارون یا بله بارون اومدیم اینجا چی؟ که بگیم اگر این شوهر در واقع پرداخت نکرد، ما پرداخت میکنیم. نه پدر همچه ضمانتی داده، نه در واقع کسان دیگر و اقوام که اونجا بودن یا غریبه هایی که دعوت کردن اونجا، هیچ کس ضمانتی نداده که شما بگید آقا تو دادگاه بیان یقه اونو بگیرن. اون چه کاره بوده؟ اون میگه آقا به من گفتن بیا اونجا حاضر باش. چرا؟ پدر اگر آمد و گفت به زبون آورد که من این فرزندم رو در واقع دارم براش زن میگیرم، هر مقدار از مهریه رو مثلا نداد من میدم،
به شرطی که امضا کنه، یعنی
بگه به زبون بیاره و امضا کنه باشه. یا مثلا بگه فرض بگی 1/10 با من، نمیدونم از این 50 سکه 5 سکه ها چی به عهده من. اگه اون باشه بله، و یقه اون پدر رو میگیرن، میگن تو عهده دار شدی باید بدی. یا مثلا فرض بگی 1 دانگ از خونه مثلا مسکونی که من دارم بابت مهریه، خب بله مال بابا بوده ولی خب عهده دار شده. اما اگه بابا عهده دار نشد، اینجا از شرعی هیچ وظیفه ای نیست، فرق میکنه با اونجایی که طرف زمان
فقط شاهدن دیگه.
بله. اینا فقط شاهدن، اینا مقایسه نباید با هم بکنن. ایشون بیننده عزیز ما خلاصه
آره،
این دو مورد رو با هم خلاصه مخلوط کردن که هیچ تناسبی نداره.
آره معمولا اونجا می‌نویسن که بر عهده داماد است اینقدر
بله، بله.
مهریه.
بله.
یعنی اگر غیر دیگه کنارش بزنن
بله، بله. اتفاقا عند المطالبه می‌نویسن بر عهده داماد.
آره. خیلی ممنون، متشکر از آقای ایزدی. خب سوالات دیگه رو ادامه بدیم. سوال پرسیدن که تو نماز شب حتما باید اسم 40 نفر رو بیاریم یا نه؟
انشاء که در قنوت نماز شب ما دعای های خاصی که بگن حالا حتما بالخصوص این خونده بشه، به اون شکل ما دستور خاصی نداریم. این شکلی که گفته شده برگرفته شده از یه مجموعه روایاته، نه یک روایت خاص. حالا در مورد این 40 مؤمن اینجوره که اگر کسی برای 40 نفر دعا کرد، بر خداوند میگه حتما این دعا رو بر خودت مستجاب میکنی. حالا میگن شب، آقا اگه میخوای خدا تو رو بیامرزه، چون نماز شب یکی از مهمترین خواستش چیه؟ آمرزش گناهانه. حالا اومدی نماز شب خوندی، میخوای خدا تو رو بیامرزه، اول طلب آمرزش کن بر 40 نفر، بعدش بگو استغفر الله ربی و اتوب الیه. این سبب میشه که این 40 نفر رو که براشون طلب آمرزش کردی، باز فرقم نمی کنیم ارده باشن یا زنده باشن، مخلوط هم اشکال نداره، لازم نیست بگی یک شب فقط هم باهاتون مثلا من اسم ببرم، یک شب فقط زنده ها رو، نه مخلوط هم طور نیست. مؤمن هم که میانه شیعه علی ابن ابی طالب، لازم نیست که حالا حتما از اون افراد خیلی
صالح
و دست بالا با اینها باشن. این 40 نفر رو که براشون طلب آمرزش میکنه، این زمینه میشه برای اینکه خدا اون استغفر الله ربی و توب الیه که میگه به هم آمرزش بر خودش کنه، اونو زود بپذیره. ولی هیچ لزومی نداره. اگر به جای این 40 تا مؤمن حتی بیاد 10 نفر رو اسم ببره، 4 نفر رو اسم ببره، اونم مشکلی ایجاد نمیشه. منتها اون عملش 40 تایی که میگن اون خاصیت رو داره انجام نشده. میتونم یک بار اگه بخواد خلاصش کنه بگه اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات. جز
این با 40 بار بگه، نه یه بار کفایت
میکنه، یک بار. بله یک بار بگه اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات، جایگزین همه اونها میشه.
خیلی ممنون، متشکر. راحت هم کردن دیگه در واقع که بتونیم
بله. بله. شبا آسونش کنیم که همه بخونیم.
انشالله. خب از سوال بعدی این که نوشتن سلام علیکم، خسته نباشید، آیا برای نماز واجب خوندن تنها اقامه گفتن کافیه یا نه باید اذانم بگیم؟
انشالله. خب اذان و اقامه به نظر کلن آقاین مراجع مستحب به هر دوتاش، منتها حالا این استحبابم میخواد عمل کنه انشاءالله، که حیفم هست آدم این فضیلت و این ثواب از دستش بره. آنچه که سفارش شده بیشتر اقامه است، گفتن اقامه ترک نشه. اذان رو خیلی روش تأکید اونقدر ندارن. در مورد اذان گفتن اذان نماز صبح، و اذان نماز ظهر و مغرب، این سه تا در واقع تأکید شده و اذان صبح و مغرب تأکید بیشتر هم داره. یعنی شما میتونید نماز ظهر رو با اذان و اقامه بخونید، عصر یه فقط اقامه، نماز مغرب را با اذان و اقامه، عشا فقط اقامه. یا یک کسی میخواد نماز قضا بخونه، روایت داره فتاوای مراجع همینه، برای اولین نماز که میخواد نماز قضا بخونه میخواد یه شبانه روز نماز قضا بخونه، یه اذان میگه بقیهش رو فقط با اقامه انجام میده، همین مقدار کافیه. در هر صورت اون چه که سفارش زیاد بشه اصل اقامه است. برای اذان اون مقداری که تأکید شده در سه نماز است، حتی در این سه نماز هم به حد اقامه تأکید
نشده،
گفتن ترکم شد مهمی نیست.
بعد تو همین، حالا کسی بخواد همین مستحب رو انجام بده، اشکال داره تو حالت نشسته یا دراز کشیده، هنوز آماده، هنوز حالا آماده نشده کامل واسه نماز، دراز کشیده است یا فیلم نگاه میکنه یا با گوشیش داره بازی میکنه، اقامه بگه بعد بلند شه نماز بخونه؟
در مورد اذان اشکال نداره، اذان آدم تو حال راه رفتن حالا نشسته حتی رو به قبلم نباشه اذان بگه، البته فضیلت و ثوابش در مال اون کسیه که رو به قبله وایساده و با توجه و اینا میگه. ولی اذان اشکال نداره تو راه رفتن و تو مثلا یه نشستن و اینا بگی، ولی اقامه نه. اگه میخواد اقامه نماز حساب بشه باید حتما رو به قبله و با شرایط نماز انجام بشه تا این اقامه نماز حساب بشه.
خیلی ممنون، متشکرم. چیزی هم مشهور هست آقا به این که میگن اگر شما وارد نماز جماعت شدید، نماز جماعت تموم شده، امام جماعت السلام علیکم و رحمت الله گفت، شما دیگه لازم نیست اذان و اقامه بگید.
این اون مواردی هست کلا در رساله ها اومده که در مواردی میگن اذان فقط ساقطه، در مواردی اذان و اقامه، یکی از مواردی که اذان و اقامه هر دوتا ساقطه است، مال اون وقتیه که آدم بله وارد یه جایی میشه که مخصوصا مسجد که نماز جماعت هست، نماز جماعت تمام شده، ما بنا داشتیم به این نماز جماعت هم برسیم، نرسیدیم. حالی که نرسیدیم، اگه صفوف نماز جماعت حتی بعضیاشون هستن، ولو عده‌ایشون هم رفتن، اگه بعضی از اینا کسایی که نماز جماعت خوندن حضور دارن، میگن شما دیگه نمیخواد اذان و اقامه بگی، همون اذان و اقامه نماز اونها کافیه، شما همینطور که رسیدی رو به قبله الله اکبر شروع کن نماز رو تو بخون. یعنی حتی گفتنش هم اینجا بی اشکال نیست، یعنی اینجا جاهاییه که در واقع گفتن نگید اذان و اقامه.
آها، تأکید شده که اصلا گفته
بله،
نشه،
گفته نشه به احترام اون جماعت.
خیلی ممنون، متشکرم. یه سوال دیگه، حالا شاید کسی که سوال پرسیده روحانی باشه، خودشون سوال پرسیدن که ما توی منطقه تبلیغ کردیم و حالا در هجرت یا اونجا بالاخره ساکن بودن، روحانی روستایی مکانی بودن و 7-8 سال اونجا داشتن حالا کارهای تبلیغی انجام میدادن و بعد از مدتی رفتن به یک مکان دیگه ای، حالا 10 کیلومتر اونورتر، و تو اون مکانی که الان هستن 2 ساله هستن و دوباره میخوان برگردن به مکان قبلیشون، اینجا حکم نماز و روزه اینا چیه در اون مکان جدید؟ بعد مکان قبلی هم بفرمایید.
تو مکان جدید اگر حداقل 1 سال مستمر بدونه در واقع وقفه اونجا باشن، حالا گاهی که عرض می‌کنیم گاهی مثلا بعضیا میرن یه جایی تابستونش نیستن،
بله
مثلا، ولی 1 سال مستمر اگر باشن، یا 2 سالی که ولو بینش یه 1 ماه نیست، یه 2 هفته نیست، امثال این حرف ها، این وطن موقت حساب میشه. قبلا یه اختلاف فتوایی هم بین بعضی آقایون بود، این اختلاف هم برطرف شده تقریبا دیگه. آقایونی که حالا ما بیشتر ازشون صحبت میکنیم، اینا نظرشون تقریبا یکیه که 1 سال مستمر یا 2 ساله که یه مقداری هم بینش مثلا ممکن وقفه باشه، این که وطن موقت، اونجا نماز این شخص میشه چی؟ تمام در اونجا. این مال این مکانی که الان هست. اون مکان قبلی هم چون 6-7 سال بوده اونجا براش وطن شده، الان اگر کلن دیگه نمیخواست برگرده اونجا، یه وقت یکی یه روز دو روز میرفت، خب دیگه چون اعراض کرده بود اونجا باید نمازش شکسته میخون، اما الان چون یه بنا داره دو مرتبه اونجا بره، ولو اتفاقا هم یه روز دو روزم بره، اینجا همون وطن قبلیش وطن حساب میشه و نمازش تمام هست.
این در واقع اگر از یک جایی از مسافرت برگرده به اون وطن اول برسه، دیگه اینجا نمازش
تمامه. بله.
خیلی ممنون، متشکر. سوال پرسیدن، یه سوال خیلی کلی، این که چرا مجتهدین و مراجع قبلا توی رساله هاشون دلیل و روایت و حکم می آوردن، الان چرا این روایت رو نمیارن و مستند به یک روایتی و یک حدیثی یا قرآن نمی کنن؟
اینکه فتاوای مجتهدین این که اینا همش مبتنی بر روایات، شکی توش نیست، و مبتنی بر قرآن. اگر ما یه مجتهدی سراغ داشته باشیم که بخواد بر اساس قرآن و روایات و روایات ائمه علیهم السلام، البته با کمک گرفتن از عقل، بخواد فتوا نده، این به درد نمیخوره. اصلا مجتهد نیست، مرجع تقلید نیست. مرجع تقلیدی ما قبول داریم که فقط ملاک اصلیش قرآن و روایات باشد، البته خب عقل باید حتما کمک گرفته شود. این مرجع تقلید در نمیخوره. حالا اگه بناست که رساله های مراجع ببینیم، اینا همش بر اساس روایات فتوا دادن، بر اساس قرآن فتوا دادن، خارج از چارچوب نیست. ولی چرا خود روایت رو ذکر نمی کنن؟ ببینید قدیم اون فروعات توسعه نداشته، زندگی های زندگی ساده بوده. توی این زندگی ساده 100 تا مسئله کلن مردم احتیاج پیدا می کنن، نگو بگو 1000 تا. مرحوم در واقع شهید اول دارن یک کتاب الفیه دارن برای واجبات، یه الفیه هم برای مستحب بود، یه 1000 تا برای واجبات، 1000 تا برای سر تا تش تموم شده. شاید ما از اون 1000 تا، از این 2000 تا مستحبات و واجبات که 500 تاش هم در واقع مورد نیاز نباشه اومدن هم، ولی اون زمان میشد که نسبت به اینها یه روایت هم کنارش بیاری، به جای یه جلد کتاب هم 2 جلد کتاب دست مردم، یا نه بگو 4 جلد کتاب دست مردم. ولی این زمان زندگی ها زندگی های پیچیده است، زندگی ها
زیاده،
موارد زیاده، افراد جمعیت زیاد شده، همینا همش تأثیر داره. خب اگه آقایون بخوان اون روایت هر موردی هم کنارش بیارن، باید یک کتابخانه دست مردم بدن و این شدنی است عملا،
و سخت است برای خود مکلف.
برای خود مکلف هم مثلا دیگه حوصله نمیکنه این چه شکلی این کتاب بخونه. ولی قدیم میشد این کارو انجام بدی، الان واقعا شدنی نیست. بله اگه یه جاهایی یه برنامه های ویژه‌ای قرار بدن، آقا یک کسی فرضی فلان میخواد مسئله بگه، آقا بیاد اینجا من میخوام مسئله بگم بر اساس روایات، روایتش هم کنارش بیاره اونجا بگه، اون جایگاه خاص میشه. ولی برای همه مردم نه، این الان واقعا امکانش نیست.
خیلی ممنون و متشکرم از شما. یه آقای سوال پرسیده، گفته که من توی مغازه کار میکنم برای یه شخص دیگه و تمام خرید و فروش دست خود منه. اون صاحب مغازه هر چند وقت یه بار 20 روز یه بار میاد تمام جنسا رو میخره تو مغازه میذاره و خودش میره. حالا با توجه به این وضعیت اسفناک اقتصادی که نمیتونه فقط با بالاخره اون فروشندگی درآمد خودش رو به دست بیاره، آیا جایزه که یک مقدار و یک گوشه از این مغازه رو اختصاص بدم به اموال خودم و خودم خرید و فروش کنم برای شخص خودم، اشکال داره یا نه؟
این جایز نیست. چرا؟ چون مغازه اون شخصه، این هم به عنوان شاگرد اون شخص یا کارگر اون شخص داره اینجا کار میکنه، این وظیفه‌ش اینه که فقط برای او کار کنه، مگر اینکه از خود طرف اجازه بگیره، که طبیعتاً هم هر کسی همچه اجازه‌ای نمیده. حالا اگه آدم خیلی
خیری باشه
خوبی باشه اجازه بده بله، ولی به طور طبیعی نه، اینجا جایز نیست. بله کسی بیاد مثلا فرقی خارج از این مغازه یه گوشه دست فروشی
یه کانکسی خودش بزنه،
بعدم نه در ساعات کاری این، در یه ساعاتی که مثلا اینجا کاری نداره، بره مثلا اون بر مثلا برای خودش انجام بده، مشکلی ایجاد نمیشه.
پس حتما باید اجازه بگیره،
حتما یا اجازه بگیره یا اینکه نه بخواد اون کار انجام بده، صحیح نیست.
خیلی ممنون.
مدیونه به اون در واقع
یعنی اگرم بدون اجازه این کارو انجام بده، اون درآمدش حرامه یا نه؟
نه درآمدش، یعنی بخشش را مدیون میشه به کی؟ به اون صاحب مغازه. یعنی چون این کارو انجام داده،
یعنی با رضایت اون شخص صاحب مغازه میتونه دست تصرف کنه.
نه بدون رضایت او، اگه این کارو انجام داد بدون رضایت او، طبیعتا مدیون شده، میگه آقا به مقداری که از این مغازه تصرف کردی، به قول معروف حالا اجرت المثل این مغازه رو، مدیون میشه به اون شخص یا معادل بخشی از سود را مدیون میشه به اون صاحب مغازه.
خیلی ممنون، متشکر. یه شخصی سوال پرسیدن، حالا ظاهراً پدرشون به رحمت خدا رفته، گفتن که من یه مرجع تقلید جداگونه‌ای دارم، مادرم یه مرجع تقلید جداگونه دیگه، و حالا برای حساب کتاب خمسمون باید چیکار کنیم؟ تکلیفمون چیه؟
ببین، اگر منظور خودشون باشن، خب هر کسی خودش باید مرجع تقلید خودش رو مراعات کنه. آقا مثلا فرض بگیم مادرشون از آیت الله خامنه‌ای تقلید میکنه، هدیه رو خمس نمیده، اموالش هم بر خودش و بر دیگران حلاله، هیچ مشکلی هم نداره. این یه نفر از آیت الله سیستانی تقلید میکنه، هدیه رو میاد چکار میکنه؟ خمسش رو پرداخت میکنه. اون وظیفه خودش داره، اونم وظیفه خودشو. مال اینا هم برای هر دیگه حلال است، هیچ مشکلی هم نداره. بگه اون که هدیه رو خمسش رو پرداخت نکرد برای طبق وظیفه‌ش انجام داد، هیچ مشکلی هم ایجاد نمیشه. یه موقع یه شخصی از دنیا رفته، حالا این ورثه میخوان ببینن چه کار کنه. بله، این ورثه در واقع وظیفه دارن طبق مرجع تقلید خودشون عمل کنن. مهم اینه که اون کسی که میخواد به وصیت این بابا عمل کنه اون کیه؟ اون که وصیه است. اون که میخواد عمل کنه، اون در واقع نگاه میکنه مرجع تقلید خودش هر کسی هست، خمسه مثلا اون بابا رو، پدر رو میره میبینه برفتن مرجع تقلید خودش. ملاک اینه.
خیلی ممنون، متشکر. یه وقت اونم تمام سوال آخر من بپرسم. گفتن که آیا بعد از سقط جنین 4 ماهه غسل نفاس واجب میشه یا نه؟ اگر واجب میشه زمانش هم بفرمایید.
بله، کلن برای سقط جنین که حالا اتفاقی پیش بیاد انشاءالله که عمدی انجام ندهن، که کار خیلی خلاف شرعی است و متاسفانه میشنمیم که آمارش هم زیاد است و حتی طوری نیست. من اینم عرض کنم، حتی گاهی این سونوگرافی ها و مثلا نمیدونم از این صحبت هم که چیزهایی میگن، مواردی که اعتنا نکرده اند بعد دیدن اتفاقا اون چیزی هم که گفتن واقعیت نداشته. یعنی این تشخیص ها هم تشخیص 100% نیست، نباید به این هم، نمیخوام بگم به حرفای پزشکی نباید اعتماد کرد، حرفای پزشکی سرجاش محفوظ، ولی اینها خطا زیاد داره، ما موارد زیادی برخورد کردیم. اینهای وقت گفتن به این که برو این رندم قلبش کار نمیکنه، برو نمیدونم این چی مثلا بچه رو سقط کن، اینها زود باعث خلاصه سقط جنین نشه که شرعا جایز نیست. حالا ولی اگه اتفاقی پیش بیاد سقط جنین فرق نمیکنه، همین که مشخص شده که این جنین است، قبل از 4 ماه باشه یا بعد از 4 ماه باشه، یعنی دارای روح باشه این بچه یا دارای روح نباشه. این خونی که بعد از سقط خارج میشه خون نفاس است، و این خون نفاس اگر کسی در عادت ماهانه در واقع زنانگیش عدد معینی داره، به اون مقدار عدد معین مثلا 7 روز شه نفاسش و اون سر 7 روز بشه، چون معمولا اونها بیش از 10 روز ادامه پیدا میکنه، باید سر 7 روز غسلش رو انجام بده و بقیهش نمازا رو بخونه. اما اگر عدد معینی نداره، مثلا در ماه عدد ماهانیانش یه موقعی مثلا 5 روزی بوده، یه موقع 7 روزی بوده، یه موقع 10 روزی بوده، عدد معین نداشته، اینجا تا ده روز رو نفاس قرار میده و بعد از اینکه 10 روز کامل شد غسل انجام میده و نماز کاراش انجام میده.
خیلی ممنون، متشکر از شما جای فقیه عزیز. وقتمون به پایان رسید، انشالله هفته بعد یک شنبه در خدمت شما بینندگان عزیز خواهیم بود. تا دیداری بعد، خدا یار و نگهدارتون.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت،
ابو صالح
توی که دلا